بسیار سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما مخاطبان ارجمند و شنوندگان گرامی با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست، که البته فرصت داریم آخرین برنامه این بخش رو حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم با عنوان هفتانه. این برنامه از گروه ادب و هنر تقدیم میشه و مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری موضوع اصلی این برنامه است.
هفتانه.
هفتانه. برنامه از گروه ادب و هنر.
هفتانه.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان برنامه هفتانه. خوشحالیم که یک بار دیگه میتونیم با این برنامه در خدمت شما باشیم. امیدواریم برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. با این امید دعوت میکنیم بخش اول برنامه این نوبت رو بشنوید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
نمایش دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد با کارگردانی هادی مرزبان از اوایل اسفند ماه در تالار وحدت به صحنه می رود. دبیر 15 جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان از نهایی شدن و حضور 5 نمایش در بخش میهمان، 4 نمایش در بخش جنبی، 3 نمایش در بخش محیطی و خانش 4 نمایشنامه در این رخداد فرهنگی هنری خبر داد. و رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به 13 دوره جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت اظهار کرد سینمای مستند میتواند ابزاری مناسب برای تعاملات فرهنگ ساز باشد و به بیان حقایق راستین کشورمان بپردازد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و آنچه که اکنون به شما تقدیم می شود پرده اول از هفتانه امروزه. از روز 18 آذر ماه نمایش فراکتال با نمایشنامه طراحی و کارگردانی آقای مهدی سقا در کارگاه دکور تالار حافظ اجرای خودش رو آغاز کرد. همین مناسبت امروز در خدمت جناب آقای سقا هستیم تا از ایشون درباره فراکتال پرسوجو بکنیم. جناب آقای سقا سلام، وقتتون بخیر و هفتانه خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید، در خدمت.
سپاسگزارم. آقای سقا راجع به فراکتال توضیح می‌فرمایید؟ ظاهرا متن در واقع اقتباسی از یکی از نمایشنامه‌های یونسکو، درسته؟
بله، اقتباسی از در واقع شاه می‌میرد اوژن یونسکو.
بله.
که حالا اوژن یونسکو رو نمی‌دونم بشناسید، یکی از نویسنده‌های نامدار جهان در واقع تاریخ ادبیات نمایشیه که
بله،
یکی از نویسنده‌های بسیار تأثیرگذاره. یعنی که شما نمی‌تونید هیچ وقت تاریخ ادبیات نمایشی رو به نظر من جلو برید و از اسم یونسکو بگذارید، باید حتما روش مکسی بکنید.
بله. چقدر تغییر دادین؟ شکل همون شکل ابزورده؟
بله، به لحاظ ساختاری خیلی همون شکل ابزورد رو داره در خودش.
بله.
ولی با توجه به اینکه متن هم خیلی تغییر کرده به لحاظ فرم و شکل و این چیزها و حتی دیالوگ ها و حتی کاراکترها، و از طرفی هم اگه از یه جور دیگه ای بخوایم نگاش کنیم میبینیم که متن خیلی هم تغییر خاصی نکرده در واقع.
درست.
یعنی از یه جهاتی خیلی تغییر کرده و یه جهاتی تقریبا تغییر نکرده. من خودم واقعیتش تو بروشور خیلی دودل بودم که بنویسم نویسنده اوژن یونسکو و بازنویسی خودم یا دراماتورژی خودم، یا بنویسم که نویسنده و کارگردان خودم بر اساس اون نمایشنامه اوژن یونسکو. یعنی میخوام بگم اگر این کارو ببینید هم خیلی شباهت‌های زیادی پیدا می‌کنید توش و هم خیلی تفاوت‌های زیادی پیدا می‌کنید.
آقای سقا، نمایش در کارگاه دکور رودکی اجرا میشه در مجاورت تالار حافظ. چرا اونجا رو انتخاب کردین؟ آیا خیلی وابستگی محیطی داره اجرای نمایش به شکلی که کارگاه دکور داره، بالکنش، نمیدونم اون طبقه بالاش، در واقع چرا اونجا انتخاب شده؟
واقعیت قضیه اینه که من اصلا این نمایش رو محیطی بسته بودم و قصدم این بوده که توی یک خونه بزرگ متروکه و تو حیات خونه بزرگ متروکه در واقع اجرا
کنم.
و خیلی هم واقعیتش این طرف اون طرف رفتم از شهرداری و همه این خونه ها تقریبا دولتی هن و خونه های شخصی هم که متاسفانه اجارشون اونقدر زیاد این خونه های بزرگ که اصلا نمیشادم طرفش بره و من رفتم حتی، ولی دیدم که اصلا در واقع هزینهاش بر نمیاد.
درست.
در نتیجه حالا رفتم سراغ ارگانهای دولتی که متاسفانه هیچ کدومشون هیچ همکاری نکردن. دیگه مجبور شدیم باز برگردیم به همین سالن‌های تئاتر و تنها جایی که این
نزدیک بود یه مقدار همونجا بود.
بله اونجا بسیار. بود به خاطر شرایط خاص دکور ما. بله. یعنی ما تو صحنه‌مون چنو ماسه داریم، تپای گچ و سیمان و میکسر و بتن و در واقع نمایش اینجوریه که یک سری مرده‌هام که از خاک بلند میشن و شروع میکنن به ساخت و ساز اون خونه قدیمی بل. که قبلا ساکنش بودن.
بسیار خوب. بله. آقای سقا، نمایشتون ساعت 8:30 هر شب 23 دقیقه در کارگاه دکور رودکی اجرا میشه. عوامل نمایش هم لطفاً معرفی بفرمایید و ما از محضرتون مرخص شیم.
خواهش میکنم. عوامل نمایش که خب آهنگسازش نیما فاتحیه، طراح حرکتش پرویز زارعه، دستیارم وانیا مرتضانیاست، مشاورم مجد قربانیه، طراح لباسمون سمانه داوودی پارساست، امیدوارم کسی از قلم نندازم، طراح نورمون مرتضی حقیقت بیانه، بازیگرامون هم مجد قربانی، آرزو سیدافکن، امیر بابا، شادی شیرمردی، پوریا خوشبین و
کیا سلاسی. بسیار عالی. خیلی متشکرم. نمایش فراکسال
به گزینه مهممون مجری طرحمون آرش فصیح.
بله. بله.
بلکه گیر طراحا شدم یهو بله. آرش از یادم رفت.
بسیار خوب. نمایش فراکسال به کارگردانی مهدی سقا در کارگاه دکور رودکی در مجاورت تالار حافظ هر شب ساعت 23 دقیقه اجرا میشه. با توضیحاتی که آقای سقا دادن قطعاً با این نمایش متفاوت روبرو خواهیم شد و امیدوارم که این فرصت پیدا بکنید به دیدن نمایش برین. سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش می‌کنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می‌گرفت و ایمن می‌شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه‌های سرمی.
نشست اندیشه‌هایی درباره ترجمه با حضور اشتفان وایدنر، شرق‌شناس آلمانی، همراه با مترجمان ایرانی در نشر چشمه برگزار شد. چاپ سوم کتابی از لئونارد کوهن با عنوان کتاب خواستن با ترجمه آزاده کامیار به تازگی زیر خط چاپ رفته است. و تازه ترین کتاب شعر محمد رضا اصلانی، فیلمساز و شاعر پیشکسوت کشورمان، رونمایی شد. نام این کتاب چنین است: هزار باد هزار باد در هزارهای شب تو بر تو.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. روزهای شنبه کارگاهی برگزار میشه به عنوان اسطوره شناسی شاهنامه و مدرس این دوره هم جناب دکتر امیر حسین ماهوزی هستن. در مورد این کارگاه با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر ماهوزی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، روز شما خوش.
درود بر شما. آقای دکتر، شاهنامه رو گفتن یه متن روایی قصه گوز، تاریخ، حکمت، اندرز، آینه و در این حال شاید حتی پیش از همه اینها، پیش از همه اینها یه متن میتولوژیک هست. توضیح بفرمایید در مورد کارگاهی که دارید، رویکردهای شما چیست؟ آیا بر اساس مکتب خاصی در بحث اسطوره شناسی پرداختید به شاهنامه؟ توضیح بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. بله، عرض شود خدمتتون که به گمانم شاهنامه بیش از هر جنبه دیگرش اون نگاه اسطوره شناسانه‌ش که خیلی برجسته است و اونو در مقام یکی از برترین متون حماسی ایران برمی‌کشه، در حقیقت یه گونه اسطوره ها یا آینه هایی هستن که ما میتونیم خودمون رو در اونها نظاره کنیم. و غرض من از برگزاری این کارگاه این هست که یه گونه زمینه اساطیری شاهنامه رو تحلیل کنیم، اینو در واقع با رویکردهای گوناگونی از تحلیل اساطیری روانکاوی گرفته تا مشخص کردن زیربناهای اساطیری هر داستان آغاز کردیم به تحلیلش، تا کنون بر سر داستان سیاوش رسیدیم و از اساطیر خیلی کهن، اساطیر مردوک و ایشتر گرفته سیاوش رو باش مقایسه کردیم تا اساطیر اوستایی به ویژه که مرکز اسطوره های شاهنامه هست.
یعنی قصه به قصه میاد جلو، داستان به داستان؟
بله،
یا نه؟
بله، ما از ابتدای شاهنامه آغاز کردیم. میدونید خود شاهنامه اون ستونش که بر اساس خدای نامه هست یه ساختاری داره که ساختار روایی اونو بررسی میکنیم و با اساطیر کهن اوستایی در واقع مورد مقایسه قرار میگیره. از ابتدای داستان شاهنامه از کیومرث ما شروع کردیم، یه نگاه اساطیری پیش از اونو، یعنی
بله،
به آیین زروان اشاره کردیم و آفرینش رو مطابق متون بندهشی بررسی کردیم و بعد اومدیم روی شخصیت جم که توی متون ودایی هم شخصیت خیلی برجسته‌ایه و شخصیت های مشترکی که در اوستا و ودا هر دو ازشون یاد شده، مثل فریدون، مثل آژیدهاگ و آخر سرم کیکاووس که
بله،
اوسزنه و باز با اساطیر هندی قابل مقایسه است. اینجا هر جا که در واقع زیربنای اساطیری توی فرهنگ هند و ایرانی وجود داشته اومدیم بررسی کردیم و تحلیل کردیم و از این طرف به اساطیر بین النهرین هم یه نیم نگاهی انداختیم.
به نوعی پس بحث تطبیقی هم داریم در این بحث.
بله،
اساطیر،
بله،
یعنی منشأ اسطوره، چون هم از هند یاد میکنید هم از بین النهرین.
بله، به ویژه چون شاهنامه بسیاری از شخصیتاش اگه بخوایم درک کنیم به طور ویژه مربوط به هند هستن، یعنی شخصیتایی هستن که پیش از جدا شدن دو قوم ایرانی و هندی در واقع اسطوره ها مال اون زمانه. به همین دلیل راستش داریم اساطیر آریایی رو بررسی میکنیم و به همین دلیله که نیاز داشتیم به وداهام یه نگاهی بندازیم.
بله، مسلما اون منشأ و ریشه مشترک، هرچند مجالمون تموم شد در مورد سیاوش، البته مثلا آقای دکتر مرداد بهار معتقدن که منشأ بین النهرینی داره و نظریات متفاوته، اما کلیت اون اشتراک ما مسلما با اساطیر هند هست. تشکر فراوان آقای دکتر ماهوزی.
خیلی خیلی خوشحال
استفاده کردیم.
ممنون.
درود بر شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگو با جناب دکتر امیر حسین ماهوزی رو شنیدید، مدرس کارگاه اسطوره شناسی شاهنامه، که دریافتیم رویکردشون در این سلسله نشست‌ها چیست و تا داستان کین سیاوش هم پیش رفتن. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه هفتانه عنایت بفرمایید.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم می‌کند.
هفتانی. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه
به اتفاق با هم گزارش زهرا شعبانی رو در برنامه هفتانه میشنویم.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان.
با سلام، گالری او آثار هنری عکس از خانم گلارا جهانیان با عنوان قطعه های عمیقا انسانی برگزار کرد. این آثار حاصل نگاتیف هایی است که بین سالهای 92 تا 98 گرفته شدند. یادداشت هایی از زندگی هنرمند، چشمانداز ها، مکان ها و بدن ها. این مجموعه از 3 قطعه تشکیل شده و در دل هر قطعه قطعه دیگر هم وجود دارد. من زهرا شعبانی به گالری او رفتم و در خصوص این آثار با خانم جهانیان گفتگو کردم. به گفتگوی ما توجه کنید. خانم جهانیان، میشه لطفا در مورد نمایشگاه امروزتون بیشتر برام توضیح بفرمایید؟
یه سری یادداشت از سالهای 92 تا 98 که با دوربین در قوه نگاتیو گرفتم. این وسط قربار شده و تقسیم شده به 3 قطعه، قطعه اول و دوم و سوم، که حالا اگه استیتمنت رو بخونین نوشتم که یادداشتی درباره زندگی و درباره چشم‌انداز‌ها و مکان‌ها و بدن‌ها.
در واقع این 3 قطعه هر کدوم در مورد یه قسمت خاصی از زندگی شماست، یعنی ترتیب خاصی داره؟
نه، ترتیب خاصی نداره. بین سال‌های 92 تا 98 ترتیب خاصی نداره، ولی به مرور هی شروع کردم دسته‌بندی کردنشون.
عنوان نمایشگاه شما عمیقاً انسانی هست. میتونید بگید که چطور شد این اسم رو انتخاب کردین؟ مخصوصا اینکه حالا تو قطعه 1 که من دیدم انسانی دیده نمیشه در عکس‌ها. بیشتر توضیح میفرمایید؟
اسمش که در واقع قطعه‌های عمیقاً انسانیه و همه‌شون مناظر انسانی هم به هر حال، یعنی تو قطعه 1 هم شما یه طبیعت قاب گرفته انتزاعی می‌بینید، یعنی دوباره از منظر انسانی می‌بینید طبیعت اون شکل که خودش هست، پیچیده، دهشتناک، اونجوری باش مواجه نمیشین در هر حال. و یه سری اعداد هست روش که اصلا خب تاریخ های جعلی، تاریخ نیست در واقع، یه سری اعداد هست، یعنی به ارجاع ندارم به تاریخ خاصی و برای خودم پیوند بوده، ولی حالا اینکه بقیه چجوری دریافتش کنن اون دیگه من سعی نمیکنم تحمل کنم چیزی بخیر.
در قطعه 3 که حالا حضور انسان هم هست ولی یکم به نظر غیر مستقیم تر یا یه قسمت هایی از انسان هست، اونم باز میگه که آیا هدفی پشتش بوده، منظوری بوده؟
قطعه وسطی که خب در غیاب آدم هاست و اما یه تاکید به نظر من بیشتری داره به حضور انسانی. و قطعه سوم که خب قطعه بدن در واقع که تبدیل میشن به یک بدن، به نظرم برای خودم اینجوری بوده، تبدیل میشن به یک بدن، به یک کل در واقع.
کلا چقدر حضور انسان رو، حالا نه در این نمایشگاه، در عکس، شما به هر حال هنرمند عکاس هستین، عکاسی با حضور انسان رو بیشتر میپسندین یا عکاسی بدون حضور انسان؟ چون خیلی‌ها معتقدند که شاید حضور انسان مثلا توی طبیعت خیلی از چیزهای طبیعی طبیعت رو خراب کرده. نظر شما چیه؟
چیزی که من تکیه دارم بهش در عکاسی وش استنادی عکاسیه در واقع، همه این ها در واقع مستندن. حالا اینکه انسان چی کار کرده اینا من نمیدونم، اما اینا تجربه شخصی زندگی من بوده که سعی کردم سهیم بشم با مخاطب. حالا اینکه چقدر موفق بودم که از این تجربه شخصی در واقع نقبی بزنم به یه چیزهای عمومی‌تر، یه تجربه که ما همه ماها باشه یا عواطف هممون رو تحریک کنه. اینو من نمیدونم ولی تلاش میکردم.
تو هنر عکاسی شما بعد از اینکه عکس میگیرین و عکاسی میکنین تغییری هم میدین تو عکساتون و به عنوان هنرمند عکاس چقدر باور دارین درست هستش که تغییر بدیم یا اینکه عکس جوری که گرفته شده همون جور به نمایش در بیاد؟
تغییر دادن یا تغییر ندادن به خودی خودش ارزش نیست برای من. به نظر من بستگی داره که چجوری برخورد کنی با این. من به یه چیزی اون وسط تو استیتمنت نوشتم، نشون کورمار رو به زدن و در میان انگار تاریکی خود چش شد. در واقع یه جوری بیانیه خودم هست درباره این کار، این که هیچ ایده پیشینی وجود نداشته و ایده از دل زندگیم بیرون اومد، از دل عکسام و عکس ها رو دیدم، در واقع خودم رو شناختم، دوربرم رو شناختم، بر من این شکلی داستان. حالا این که خب اینا نگاتیوان، طبیعتا وقتی چاپ میکنی یا اصلاح رنگی میکنی، تر تمیزش میکنی، خط خشاش رو برمی‌داری یا دیجیتال هم باشه، حالا برام ممکن این نمیدونم این بسته به اون چیزی داره که شما مواجه میشین باش. منم سلیقه خودمه، خیلی چیزی ندارم.
به عنوان هنرمند جوان که عکاس هستین، وضعیت عکاسی الان به چه صورته؟ اینکه به هر حال تعداد گالری‌های هنری خیلی زیاد شده و نمایشگاهی که هر هفته حداقل در تهران برگزار میشه نمایشگاهی زیادی هستن. میخوام ببینم کیفیتش هم به همون قدر هست. حالا شما با هنر عکاسی آشنا هستین، در این زمینه از نظر خودتون اعتقادات خودتون رو بفرمایید.
من واقعا نمیدونم. ببین به هر حال یک وضعیتیه که هممون با هم در دیالوگیم، یعنی به نظر میرسه هر کسی که حداقل برای من اینطوری بوده، خب آدمایی که دوست دارم دنبال میکنم و فکر میکنم که دیالوگی هست این وسط. حالا این بنک بفهمید چیه الان داستان چیه، به نظرم نیاز به یه فاصله هست که حتی من خودم نسبت به این کار باید یه فاصله بگیرم که بتونم ببینم که مثلا ضعفش چیه یا مثلا چجوری دارم میرم جلو یا میخوام بدن چیکار کنم. یعنی به نظر من زمان میخواد.
و اینکه فکر میکنم که حالا به عنوان سوال آخر، خیلی دوست ندارین در مورد عکساتون توضیح بدین، یعنی ترجیح میدین که بیننده ببینه و نظرش رو بگه، درسته؟ و آیا اون نظری که میگه اگه که برخلاف اون چیزی بوده که تو ذهنتون بوده، آیا براش توضیح میدین یا براتون مهم هست که نظر دقیق خودتون رو بهشون بگین؟
پرسش کنین، خب جواب میدم. باقی داستان از جایی که میره رو دیوار دیگه به من تعلق نداره مترجم. یعنی که آدما میان خودشون و من اومدم اینجا واسه فقط بشنم، دوستام فقط بشنم ببینن آدما چی.
خیلی متشکرم از شما. عکس های خانم گلارا جهانیان با عنوان قطعه های عمیقا انسانی در گالری او واقع در خیابان صناعی، خیابان خدری، پلاک 18 طبقه اول برگزار شد. این نمایشگاه تا سوم دی ماه ادامه دارد. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان محترم، آنچه شنیدید برنامه هفتانه بود. با امید اینکه این برنامه مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه، تا فردا که با هفتانه دیگه در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
دنیا دیجورم شد که دیدن دور تو به نورم شد شویه دنیا دیجورم شد که دیدن دور تو به نورم شد
جدو جو وعده کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره شاداب و قوی سالم و خوشحالی جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی
بیسکویت جوبین با شهد انجیر
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. خدا را شاکریم که سال هاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک گروه کارخانجات تبرک
خوبه بدونی